سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اجساد 104 تن از کشته شدگان ایرانی در حادثه منا وارد تهران شد. اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. و شمار قربانیان ناشی از حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز به 9 تن افزایش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم استقبال رسمی از اجساد 104 تن از کشته شدگان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد تهران گفت باید روشن شود در این حادثه افرادی مقصر بوده اند یا نه. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا او گفت اگر ثابت شود عده‌ای از ماموران در حادثه منا تقصیر داشتند، به هیچ عنوان از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت. آقای روحانی با اشاره به اینکه زبان ایران در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده است گفت در جای لازم از زبان دیپلماسی استفاده شده و اگر لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدارش نیز استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران بدون توضیح در این مورد خواستاران شد که واقعیت حادثه منا از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب روشن شود. حادثه منا در روز دوم مهر ماه سال جاری روی داد و در جریان آن دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. مقام ها و رسانه های ایرانی می گویند در این حادثه 4700 زائر کشته شدند، اما مقام های عربستان سعودی با تکذیب این آمار می گویند تعداد کشته شدگان بیش از 1000 تن بوده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز روز شنبه از آمادگی نهاد نظامی برای آنچه واکنش سریع و خشن ایران به عربستان سعودی به خاطر حادثه منا نامید خبر داد. در این حادثه دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به سخنان هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران افزود که این نهاد همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران برای پاسخگو کردن حکومت عربستان سعودی به حادثه منا و اعاده حقوق زائران کشته شده را آماده کرده است. او با اشاره به اینکه سپاه پاسداران برای گرفتن انتقام از حادثه منا در انتظار اجرای دستور است گفت سپاه قاطعانه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر اقدامی در هر زمان و هر منطقه آماده است. اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه این دادگاه پس از قرائت 65 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای پایان یافت. بر اساس کیفرخواست قرائت شده، اتهام‌هایی چون افساد فی الارض، جعل متعدد کارت‌های بانکی و همچنین جعل اسناد در زمان بازداشت در پرونده آقای زنجانی دیده می‌شود. قضاوت پرونده بابک زنجانی بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی است. اولین جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود که پرونده بابک زنجانی 209 جلد و مشتمل بر 40000 صفحه است. بابک زنجانی به اتهام‌های مالی و از جمله به دلیل پرداخت نکردن بدهی به وزارت نفت در سال 92 خورشیدی بازداشت شد و در آن زمان از آن زمان در زندان اوین نگهداری شده است. با این همه گزارش هاکی است که او با بیگناه توصیف کردن خود گفته که به عنوان بسیجی اقتصادی به نظام کمک کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز روز شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از حمله هوایی به بیمارستان این نهاد در قندوز افغانستان به 9 نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه 37 تن نیز در این حمله زخمی و تعدادی هم مفقود شدند. پیشتر سرهنگ برایان تریباس یک سخنگوی پیمان ناتو گفته بود احتمالاً بمباران این بیمارستان توسط نیروهای هوایی آمریکا صورت گرفته است. به گفته یه سخنگوی ناتو تحقیقات در این مورد آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پزشکان بدون مرز روز جمعه گفته بود بخش‌هایی از بیمارستان و بیمارستان وابسته این نهاد در جریان حملات هوایی پنج شنبه شب در شهر قندوز تخریب شده است. شهر قندوز برای چند روز در هفته گذشته به تصرف گروه طالبان درآمد و نیروهای ارتش افغانستان با حمایت هوایی آمریکا این شهر را باز پس گرفتند. در چند روز اخیر نیروی هوایی روسیه با وارد شدن به جنگ داخلی سوریه مواضع مخالفان بشار اسد را در داخل این کشور بمباران کرده است. در پی این حملات واشنگتن و متحدانش مداخله نظامی روسیه را محکوم می کنند. در همین ارتباط رویا کریمی مجد با محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و درباره هدف‌های مسکو در این جنگ و واکنش‌های ایالات متحده به این حملات پرسیده. محسن میلانی در آمریکا.
روسیه مقاصد مختلفی رو داره. اول اینکه با مداخله نظامی در سوریه مسکو می‌خواد خودش رو مطرح کنه به عنوان یک قدرت جهانی. بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی از هم فروپاشید، پوتین از این خیلی ناراضی بود و همیشه فکر میکرد که غرب قدرت روسیه رو اونطوری که باید شایده به رسمیت نمیشناسه. بنابراین با آمدن به داخل خاک سوریه داره خودش رو به عنوان قدرت جهانی مطرح میکنه. مسئله دوم اینه که میخواد از حکومت اسد که مهمترین و شاید تنها متحد روسیه است طرفداری بکنه. کمک برای اسد برای مسکو مهمه به خاطر اینکه نه فقط میتونه از سوریه برای مقاصد دیگر خودش رو خاورمیانه استفاده کنه، میخواد که با تروریسم اسلامی اینطوری که آقای پوتین میگه مبارزه بکنه. بنابراین دخالت نظامی روسیه در سوریه به خاطر اینه که مواضع روسیه در اونجا قوی تر بشه و بتونه به مهمترین متحد خود بشار الاسد در اون کشور کمک بکنه.
واکنش تهران در مورد مداخله روسیه چی بوده و چه اثری در قبال سیاست اون درباره سوریه خواهد داشت؟
روسیه و ایران الان سالیانه که مواضع یک متحدی دارن در رابطه با سوریه و در رابطه با آقای اسد و دو تا از مهمترین متحدین حکومت اسد هستن. همونطوری که میدونید در این چند روز اخیر ما مطلع شدیم که یک دفتر اطلاعاتی در بغداد به وجود آمده که سازمان‌های اطلاعات ایران و سوریه و عراق و روسیه با همدیگه همکاری می‌کنن، تبادل نظر می‌کنن، اطلاعات در رابطه با سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه با همدیگه رد و بدل می‌کنن که این خیلی مهمه. به خاطر سیاست جدید ایران بعد از حملات نظامی روسیه به نظر میرسه که ایران آینده خودش رو در سوریه داره خیلی نزدیک‌تر می‌کنه به سیاست‌های روسیه و این میتونه که یه مقداری تنش ایران رو با کشورهای عربی زیادتر کنه و مسلماً تنش ایران رو هم با آمریکا زیادتر خواهد کرد.
از واکنش‌های آمریکا در مورد مداخله روسیه در سوریه برای ما بگید، آیا پیامدهایی هم در رابطه آمریکا و روسیه میتونه وجود داشته باشه؟
مسلماً وجود خواهد داشت و ما میتونیم همین امروز یه سری از این مسائل رو ببینیم. ملاقاتی که آقای اوباما با آقای پوتین در سازمان ملل کردن بعد از دو سال بود و در این ملاقات در رابطه با سوریه صحبت کردن، ولی اختلاف سلیقه دارن، اختلاف نظر دارن. حالا که حملات نظامی روسیه شروع شده، آقای اوباما معتقده که اول از همه روسیه داره یه اشتباه میکنه به خاطر اینکه تمام نیروهایی رو که مخالف اسد هستن رو یکی میدونه و داره به تمام اونها حمله میکنه، در صورتی که واشنگتن معتقده که یک عده از مخالفین اسد هستن که معتدلن و رابطه ای هم با سازمان های تروریستی داعش یا النصره ندارن. به علاوه به نظر میرسه که آقای اوباما به این نتیجه رسیده که اگر ایران و روسیه نتونن یک طوری اسد رو به میز مذاکره بیارن و بعد هم حاضر باشن که در دوران انتقال اسد از حکومت بره، این میتونه باعث یک سری دردسرهای جدی برای مسکو در سوریه باشه و در حقیقت یه باطلاق سوریه خواهد بود مثل افغانستان که هم برای ایران و هم برای روسیه دردسر خواهد بود. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که گفته با این حمله نظامی اینطوری به نظر میرسه که ایران و روسیه با طرفداری از اسد و علیه اکثریت ملت سوریه هستن.
گفتگویی بود با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین المللی در آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان 23مین دور از فعالیت سالانه خودش را آغاز کرده. در این فستیوال 172 فیلم برگزیده از 52 کشور دنیا به مدت 10 روز در 6 سینما نشان داده خواهد شد. شهرام میریان برای ما بیشتر میگه.
23مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ سه روز پیش با سخنان کاترین دونوور، چهره سرشناس سینمای فرانسه، گشایش یافت. این فستیوال یکی از جشنواره‌های بزرگ آلمان است و به جشنواره کاشف هم شهرت دارد. از این رو فستیوال هامبورگ امسال هم مانند سالهای پیش به جوانان و استعدادهای نو سینما توجه ویژه دارد و در کنار فیلم‌های برگزیده دنیا آثار این دسته از سینماگران را هم در بخش خاصی نشان می‌دهد. با توجه به هجوم سیلاسای پناهندگان به ویژه از ماه پیش به این سو به آلمان، جشنواره هامبورگ بخش دیگری را هم به نام پناهجویان به دیگر بخش‌های همیشگی افسوده. یک داستان عاشقانه از سوریه یکی از فیلم‌های این بخش است که عشق و دلدادگی دو شهروند سوری را به هنگام فرار روایت می‌کند. جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ طی 23 سال موجودیت خود همواره به سینمای ایران هم توجه داشته و آثار کارگردانان سرشناسی از عباس کیارستمی و جعفر پناهی و اصغر فرهادی گرفته تا محمد رسولوف و مجید مجیدی را نشان داده. دو سال پیش هم در بخشی به نام ایران دولوکس 9 فیلم برگزیده از 50 سال پیش به این سو را نشان داد. این فستیوال امسال هم دو فیلم ایرانی را که چند ماه پیش در جشنواره‌های کن و لوکارنو تحسین شدند به تماشا می گذارد. ناهید ساخته آیدا پناهنده یکی از این فیلم هاست و داستان آن از زنی به نام ناهید می گوید که به خاطر اعتیاد همسرش از او جدا شده و برای گذران زندگی خود و پسر خردسالش به تایپ پایان نامه های دانشجویی سرگرم است. بر پایه توافق با همسر پیشینش، ناهید در صورتی می تواند فرزند خود را نگه دارد که ازدواج نکند. با این حال اما ناهید عاشق مرد ثروتمندی است، ولی از ترس از دست دادن فرزند خود به پیشنهاد ازدواج از سوی این مرد جواب رد داده.
دسته چی شده؟ تا آخر عمرت میخوای پایان‌نامه تایپ کنه برین زنه؟ هفت میام دنبالت.
نه مسو.
دیگه نه، پلیس نمیذاره وایس.
نه میگم. مسو نمیام.
این فیلم در خرداد ماه امسال در بخش نوعی نگاه جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه شد. فیلم ما در بهشت ساخته سینا عطاییان هم دومین فیلم ایرانی است که به جشنواره هامبورگ راه یافته. این فیلم از دختری به نام هانیه میگوید که در اطراف تهران در یک دبستان تدریس میکند و شاهد خشونتی است که در این شهر جریان دارد. فیلم ما در بهشت بدون مجوز ساخته شده و در فستیوال امسال لوکارنو برنده جایزه سوچ شد. جشنواره هامبورگ از پنجشنبه پیش آغاز به کار کرده و تا 7 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه اجازه بدید که شنونده دو پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا باشیم.
می‌خواستم بگم از تمام کسانی که دخالت‌های مخرب ایران را در کشورهای دیگر توجیه می‌کنند و صحیح می‌دانند، خواهش میکنم آرامش و ثبات کشورهای دیگر را به هم نزنید. هم ما ایرانیان که تحت فشار شما هستیم بس است. با خاطر خدا بگذارید مردم جاهای دیگر در آرامش زندگی کنند. متشکرم. از مشهد تماس میگیرم. خاک مردان.
چه سناریوی جالب و مسخره‌ای و قوه قضاییه از امروز در مورد بابک زنجانی آغاز کرده. اگر قرار بود این آقا محاکمه عادلانه بشه و به سزای اعمال ننگینش برسه، این همه محاکمه‌شو طول نمی‌دادن. می‌دونید چرا؟ چون خیلی از این آقایون سردمدارا که الان رأس کارن شریک جرمین هستن و در صورت محاکمه عادلانه و علنی مجبورن خودشونو معرفی کنن و دست خودشون رو بشه. آیا مهافرید و خسروی رو چرا سریع محاکمه و اعدام کردن؟ خب از این میترسیدن که دست آقایون رو کنه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.